ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین میگوید دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس نمیفرستد. دادگاهی در عراق حکم بازداشت 39 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. 90 تن از چهره های جهانی خواستار لغو مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شدند. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام بر شما، در یک شنبه شب 20 تیر ماه از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم در طول نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در 11 شب از ماه ژوئیه. اما بمونید تا بعد از خبرهایی که آرش حسنی ها میخونه بریم سراغ تیتر بعضی از برنامه های امشب در مجله شبانگاهی. آرش.
مرسی آزاده، سلام. یک دادگاه در عراق روز یکشنبه دستور دستگیری 39 عضو سازمان مجاهدین خلق را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. محمد عبدالصاحب سخنگوی دادگاه عالی عراق گفت حکم بازداشت 39 عضو این سازمان به اتهام جانبداری و همکاری با صدام، دیکتاتور سابق عراق، در سرکوب شورش سال 1991 در عراق صادر شده است. عراق همانند ایالات متحده و ایران سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یکی از گروه‌های تروریستی می‌شناسد، اما این سازمان تروریست بودن خود را تکذیب می کند. بغداد سال گذشته خواهان خروج 3500 نفر از اعضای این سازمان شده بود که در اردوگاه اشرف واقع در شمال بغداد زندگی می کردند. نیروهای عراقی از ابتدای سال 2009 میلادی مسئولیت این اردوگاه را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفتند. 90 تن از چهره های جهانی با امضای نامه‌ای که در روزنامه تایمز و به ابتکار این روزنامه بریتانیایی آماده شده، خواهان لغو مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شدند. در این نامه سیاستمداران تراز اول و مطرحی همچون کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی، لارنس کانون، وزیر خارجه کانادا، زانانا گوسماو، رئیس جمهور تیمور شرقی، جان بولتون، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، جک استرا و دیوید بیلیمند، وزرای خارجه سابق بریتانیا، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، کلودیا روت، رئیس حزب سبز آلمان و حدود 20 نماینده پارلمان بریتانیا به چشم می‌خورد. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسن در شهر تبریز محکوم به سنگسار شده است و به گفته وکیل مدافع پرونده در معرض اجرای حکم قرار گرفته است. نامه اخیر روزنامه تایمز همچنین نام هنرمندان و هنرپیشگان بزرگی همچون رابرت دنیرو، جولیت بینوش، رابرت ردفورد و اما تامپسون را نیز پای خود دارد. اما یک عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات مجلس میگوید دولت دهم دیگر مصوبات خود را به مجلس نمیفرستد و این هیئت برای تطبیق مصوبات دولت با قوانین به سایت اینترنتی دولت یا روزنامه رسمی مراجعه میکند. محمد رضا خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه دولت در مقابل قانون تصمیم به مقاومت گرفته است گفت در سال گذشته 122 مورد خلاف قانون در مصوبات دولت تشخیص داده شد. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس نیز پیش از این گفته بود که دولت 2 ماه است مصوبات خود را به مجلس ارجاع نمی‌دهد و نام تصمیم بر آنها نهاده است. آزاده.
مرسی، آرش حسنی‌ها بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی ما، اعتراض‌های جهانی به وضعیت نامعلوم سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده ادامه داره.
وقتی که اون چند تا قاضی مشغول به بررسی میشن و مثلا حکم اعدامه یا مجازاتی که برگشتش امکان پذیر نیست، قانوناً باید بلافاصله جلوی حکم گرفته بشه.
2 روز در این هفته به دلیل گرمای هوا در ایران تعطیل اعلام شده. تحلیلگران اما نظر دیگه‌ای دارن.
با توجه به اینکه در همین روزهای اخیر بازار تهران تعطیل بوده، یعنی در یک اعتصاب عمومی بوده، خب این تعطیل رسمی رو هم بهش اضافه بکنید، اون وقت تأثیر اون شاید در افواه عمومی کمتر بشه.
حیوانات اهلی خانواده‌های کردنشین در غرب ایران توسط نیروی انتظامی کشته شدند.
نیروهای انتظامی در زمان دستگیری افرادی که مبادرت به حمل و نقل کالا کنند، مبادرت به کشتار چهارپایان و قاتل‌های مردم می‌کنند.
اینها بخشایی بود از برنامه‌های امشب رادیو فردا در مجله شبانگاهی. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران با ابراز نگرانی از تحریم‌های جدید ایران گفته که بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران خواستار تحریم ایران هستند. مهدی کروبی تحریم‌های اخیر رو معلول ندانم‌کاری‌ها و سخنان سخیف ارزیابی کرده. از حمید فاطمی بشنویم.
مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی که روز شنبه در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات سخن می‌گفت، اظهار داشت نباید با ندانم‌کاری‌ها و سخنان سخیف به دیگران بهانه و اجازه دهیم که به راحتی ایران را تحریم کنند. رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی گفت معتقد است که بخشی از حاکمیت و سپاه پاسداران به دنبال تحریم هستند، چون در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می کنند و در مقابل این مردمند که متضرر می شوند. مهدی کروبی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم انتقاد کرد و این سیاست‌ها را موجب ایجاد وضعیت بسیار نگران کننده‌ای برای کشور دانست. وی گفت متاسفانه در چند سال گذشته بی‌تدبیری در عرصه سیاست خارجی و عدم برخورداری از عقلانیت سیاسی در رفتار و گفتار مسئول اجرایی کشور و برخوردهای خشن و تحقیرآمیز با مردم در داخل کشور و فجایع تلخ و تأسف‌آوری که طی یک سال گذشته آن را آفریدند دست به دست هم داده تا موجبات تحمیل هزینه‌های گزافی برای کشور شود که در نتیجه وضعیت بسیار نگران کننده‌ای برای کشور پیش بینی می شود. مهدی کروبی افزود دوره بسیار سخت و طاقت فرسایی است. از طرفی ادعای مدیریت جهانی دارند و از طرف دیگر کشور را با چماق به دستان و ایجاد رعب و وحشت اداره می کنند. مهدی کروبی در این حال دوره کنونی را دوره امیدبخش ارزیابی کرده است، زیرا به گفته وی جنبش مردمی ایران از خیابانها به خانه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها و میان لایه‌های مختلف اجتماعی برده شده و بدین ترتیب روز به روز با وجود شبکه‌های اجتماعی بر آگاهی مردم افزوده خواهد شد. وی هدف آنچه را که جنبش حق مردم ایران دانست بازگشت به جمهوریت و اسلامیت واقعی نظام دانست. مهدی کروبی در پایان این دیدار بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رفع توقیف احزاب و اجازه فعالیت به آنها، برگزاری انتخابات سالم و آزاد، دلجویی از خانواده‌های آسیب دیده و جبران مادی و معنوی اثرات و لطمات ناشی از حوادث تحمیل شده بر آنان و در یک کلام بازگشت به قانون اساسی شده است. در گزارشی که سایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، از این دیدار منتشر کرده، آمده است که در این دیدار خانواده‌های علیرضا تاجرنیا، احمد زیدآبادی، محمد نوریزاد، هنگامی شهیدی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی و برخی از مادران دانشجویان زندانی حضور داشتند.
تحریم‌های اخیر و نظرات مهدی کروبی، گزارش حمید فاطمی رو شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه داریم. سایت امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارشی درباره اعلام تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه در ایران نوشته که به نظر میرسه نه گرمای هوا که بالا رفتن تب اعتراض بازار باعث این تصمیم بوده. دولت محمود احمدی نژاد به دلیل اونچه که گرمای هوا و همینطور ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی دستگاه دولتی خونده، روزهای یکشنبه و دوشنبه رو در 21 استان ایران تعطیل اعلام کرده. با این همه نیروهای مسلح، کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی، کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و همینطور کارکنان بانک ها مشمول این تعطیلی نیستند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
سایت امروز در گزارش خود خبر داد که همزمان با اعتصاب در بخش‌های سراج، نساج، پارچه فروش و طلا فروش در بازار تهران در هفته گذشته، بازاریان در برخی نقاط دیگر ایران مانند تبریز، کرمانشاه و مشهد اعلام کرده بودند که به این اعتصاب می‌پیوندند. این سایت نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این ارتباط نوشت که قرار بود کسبه بازار تهران در محدوده پاساژ کویتی ها در اعتراض به وضع مالیات های مضاعف و برخورد های خشن با معترضان ساعت 2 بعد از ظهر روز یکشنبه کرکره مغازه های خود را پایین بکشند. با این حال تا کنون منابع رسمی در این مورد خبری منتشر نکرده و یا خبر اعتصاب در این بخش از بازار تهران را تایید نکردند. پیش از این برخی از سایت‌های مخالف دولت مانند کلمه از احتمال تشدید اعتراض و اعتصاب در بازار تهران سخن گفته بودند. از سوی سایت امروز با اشاره به اینکه اعتراض بازاریان به سبب پیوندهایشان با حزب مؤتلفه و بخش‌های سنتی محافظه‌کاران که به سیاست‌های دولت و نیز در دست گرفتن امور اقتصادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناراضی‌اند، نوشته است که این موضوع می‌تواند ریشه سیاسی داشته باشد. در همین ارتباط همین سایت نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون ذکر منبع خود نوشت که در پی اعلام عدم تعطیلی نیروهای مسلح در روزهای یکشنبه و دوشنبه برخی از این نیروها در مناطق مرکزی تهران مستقر شدند تا چنانچه اعتراضها جنبه سیاسی بگیرد آماده مقابله شوند. تاکنون منبعی دیگری این گزارش را تایید نکرده است. اعتصاب هفته گذشته بازاریان در تهران در اعتراض به افزایش مالیات ها تا سقف 70% از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفت. بازاریان با اشاره به رکود اقتصادی در ایران این میزان مالیات را غیر عادلانه می دانستند و خواستار تجدید نظر دولت در تصمیم خود بودند. در پی این اعتصاب وزارت بازرگانی با نمایندگان بازاریان وارد مذاکره شد. در حالی که خبر اولیه و انتشار یافته در سایت‌های رسمی حاکی از توافق بین بازاریان و دولت بود، ولی به نوشته سایت امروز اصناف به دلیل سابقه بی‌توجهی دولت به توافق‌های پیشین یکی از بندهای مفاد توافقنامه وزارت بازرگانی را نپذیرفتند و اعتصابات تا بعد از ظهر روز چهارشنبه ادامه یافت. بندی که بازاریان به آن اعتراض داشتند، تعیین تکلیف مالیات را بر عهده یک کارگروه گذاشته و صنوف را از تعیین تکلیف محروم کرده بود. سایت امروز به نقل از گزارش‌هایی که منبع آنها را ذکر نکرد نوشت 5 روز عدم فعالیت بخش‌های بزرگی از بازار تهران بر فعالیت بازارهای سایر استان‌های ایران تأثیر گذاشته است که دارای مبادلات گسترده‌ای با بازار تهران هستند. در همین ارتباط محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سایت پارلمان نیوز ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گفت تعطیلی‌های ناگهانی آثار سوء فراوانی بر فضای کسب و کار در ایران دارد و گفت این تعطیلی‌ها ضرر هنگفتی را متوجه تجار و بازرگانان می‌کنند. همچنین نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت طی پیشبینی سازمان هواشناسی در این چند روز که تعطیلی اعلام شد گرمای هوا اتفاقا نسبت به چند روز پیش از این افت پیدا کرده است و این گرمای 40 و 41 درجه نمیتواند مبنای تعطیلی باشد، مگر اینکه بحث دیگری در میان باشد که لازم است دولت آن دلیل اصلی و واقعی را به صورت شفاف به مردم بگوید. سخنان این نماینده مجلس در شرایطی انتشار یافت که مدیر کل پیشبینی آب و هوای کشور روز شنبه گفت هیئت دولت رأساً در رابطه با تعطیلی تصمیم گیری کرده و هواشناسی هیچ گونه توصیه‌ای در این زمینه نداشته است.
یک گزارش بشنویم در مورد خبری که مربوط به سنگسار در ایران هست. اعتراض ها به وضعیت نامعلوم سکینه محمدی آشتیانی که به مجازات سنگسار محکوم شده همینطور ادامه داره. نامه فرزند او خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران در حالی منتشر شده و به زبانهای مختلف دست به دست میچرخه که به همت روزنامه تایمز لندن توماری منتشر شده و ده‌ها شخصیت سیاسی و هنری دنیا با امضای اون خواستار توقف این حکم سنگسار شدند. هانا کاویانی نگاهی داره به آخرین تحولات پیرامون این پرونده.
سجاد قادرزاده فرزند زنی است که این روزها برای صدور حکم عفوش کمپین‌های بین المللی و دولت‌های مختلف دست به کار شدند. سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی است که از سال 1384 به اتهام زنای محسنه در زندان به سر می‌برد. وی در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته است در ایران عدالتی وجود ندارد و عدالت شما، منظور آقای لاریجانی است، همین خطاهای قضات کشور است که شما هیچی به آنها نمی‌گویید. سجاد قادرزاده در این نامه نوشته است که بارها به تهران آمده و موفق به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی نشده است و به همین دلیل در این نامه سؤال‌های خود از رئیس قوه قضاییه را مطرح کرده است. یکی از شبهات و ابهاماتی که فرزند سکینه محمدی آشتیانی از آن سخن به میان آورده این مسئله است که در حالی که مادر وی یک بار به اتهام زنا 99 ضرب شلاق خورده است، چرا دوباره این پرونده در دادگاه باز شده و این بار وی به سنگسار محکوم شده است؟ محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در ایران شرایط مطرح شدن پرونده برای بار دوم در دادگاه را اینگونه توصیف می‌کند.
هم الان ماده 18 وجود داره قانوناً، چنان که چندی پیش آقای لاریجانی اینو در مورد دستور موقت دانشگاه آزاد به کار برد و ممکنه از اون راه محاکمه مجدد امکان پذیر بشود و یا از طریق اعاده دادرسی. علاوه بر این اگر دلایلی وجود داشته باشد که معلوم شود که اون طریق به اصطلاح مدارک و دلایل و شواهدی که در دادگاه داده شده اونها اعتبار نداشته، این هم از موارد اعاده دادرسی است و می شود محاکمه رو از نو تکرار.
نامه فرزند سکینه محمدی آشتیانی در حالی منتشر شده است که در روزهای گذشته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته بود که نظام قضایی نمی تواند به دلیل تهاجمات غرب و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را تغییر دهد. اشاره آقای لاریجانی به محکوم کردن حکم سنگسار توسط دولت‌های بریتانیا، آمریکا و کانادا و گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بوده است. آقای لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش همچنین گفته است که بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم سنگسار تحت بررسی است. این در حالی است که محمد مصطفی وکیل خانم محمدی در آخرین گفتگویش با رادیو فردا همچنان از وضعیت موکلش ابراز نگرانی کرده است.
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست، شعبه هفتم اجرای احکام دادگستری تبریز. وقتی که پرونده‌ای به خصوص پرونده کیفری به اجرای احکام ارسال میشه، قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزه اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده و مضاف این که خانم محمدی آشتیانی دو بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر دو بار رد شد درخواستشون، باز هم مجددن برای بار سوم درخواست عفو دادن و خواستار این شدن که دستگاه قضاییشون رو ببخشند، ولی این بار هم متاسفانه اعلام شدش که با توجه به اینکه دو بار درخواست عفو رسیدگی شده و مورد قبول واقع نشده، بنابراین مطرح کردنش برای بار سوم وجاهت نداشت.
با اینکه اظهارات آقای لاریجانی دقیقاً روشن نکرده است که آیا این حکم متوقف شده است یا نظام قضایی در حال تصمیم گیری برای ارجاع این حکم به دادگاه تجدید نظر است، محمد سیف‌زاده در این باره این گونه میگوید:
ظاهراً اون چیزی که از حرف‌های آقای لاریجانی من استنباط می‌کنم این است که الان این فعلاً متوقف شده. من از طریق قانون دارم میگم، وقتی که اون چند تا قاضی مشغول به بررسی میشن و مثلا حکم اعدامه یا مجازاتی که برگشتش امکان پذیر نیست، قانوناً باید بلافاصله جلوی حکم گرفته بشه و به اجرای احکام اون شهر اعلام میکنن این حکم متوقفه و پرونده را مطالبه میکنن. این طریق قانونه، اما اینکه چه کار دارن اینها میکنن زیاد اطلاعی ندارم.
و همه اینها در حالی مطرح میشود که آنطور که گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند حتی اگر حکم سنگسار نقض شود، هنوز مشخص نیست که یا جان سکینه محمدی آشتیانی نجات یابد یا خیر. در همین رابطه و در تازه ترین تلاش برای توقف این حکم سنگسار، روزنامه تایمز لندن روز 9 ژوئیه دو روز پیش نامه ای را به چاپ رساند که به امضای بیش از 80 شخصیت مشهور دنیا در عرصه‌های مختلف رسیده است. درخواست حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی در اسکو را کسانی چون کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهیر بلحسن رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر، جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، وزیر خارجه کانادا، معاون رهبر سبزهای آلمان به همراه چهره‌های هنری دنیا چون رابرت دانیرو، رابرت ردفورد، جولیت بینوش، کالین فرث و اما تامسون امضا کردند.
هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به تحولات مختلف در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی، اما باز هم در همین زمینه. همونطور که شنیدید و هانا میگفت، روزنامه تایمز لندن برای جلوگیری از سنگسار سکینه تلاش یا کمپینی رو در پیش گرفته و نامه سرگشاده‌ای منتشر کرده که تا به حال حدود 80 نفر از شخصیت‌های سرشناس هنری، سیاسی و فرهنگی جهان رو امضا کردند، از جمله رابرت ردفورد، رابرت دنیرو و جین فوندا، هنرپیشه‌های معروف هالیوود. همونطور که در گزارش قبلی شنیدید، اسامیشون در کنار کاندلیزا رایس اومده و کاترین اشتون و همینطور برنارد هنری لوی، فیلسوف و روشنفکر فرانسوی، از جمله امضا کننده های این نامه هستند. شهران تبری از رادیو فردا با یکی از بانیان این کمپین در لندن گفتگو می‌کنه.
از ریچارد بیستون، سردبیر خبرهای بین‌المللی روزنامه تایمز لندن می‌پرسم، شما در کمپینی که برای خانم سکینه محمدی آشتیانی پی گرفتید، موفق شدید از طریق سفارت ایران در لندن از دولت ایران قول بگیرید که سکینه آشتیانی را سنگسار نکنند. فکر می‌کنید به این ترتیب او از انواع دیگر اعدام نیز رها شده باشد؟
Well, we're not confident that her life will be spared. What we were told by the embassy in London in a statement earlier in the week was that they were not proposing to stone her.
خب ما مطمئن نیستیم که جان او را نگیرند. آنچه سفارت ایران در بیانیه‌ای به ما تضمین داده آن است که او را سنگسار نخواهند کرد. این واکنش دولت ایران برای ما دلگرم کننده بود و مطمئنیم که اکنون دولت ایران متوجه است که جامعه جهانی به سرنوشت این زن و زنهای مشابه او چشم دوخته و قدم به قدم سرنوشت آنها را دنبال می‌کند. به همین دلیل فکر می‌کنم دولت ایران قدری ملایمت نشان دهد. با ریچارد بیستون می‌گویم ساجد قادرزاده، پسر 22 ساله خانم آشتیانی، نیز اکنون کمپینی برای آزادی او در پیش گرفته. همانطور که هفته‌نامه ساندی تایمز، نشریه خود شما، در مقاله امروزش گفته، این کار برای آقای قادرزاده نیز خطر زیادی به همراه دارد. آیا شما باز هم تلاش مجددی برای آزادی کامل مادر او سکینه آشتیانی خواهید کرد؟
Yes, we will certainly keep up our campaign. What caught our attention?
بله، ما قطعاً کمپین دیگری را برای آزادی او در پیش خواهیم گرفت. آنچه در وهله اول توجه ما را در مورد خانم آشتیانی به خود جلب کرد، همین حکم سنگسار او بود که بسیار بیرحمانه و ظالمانه است. ولی موضوع مهم دیگر آن است که اصلا اعدام یک فرد به جرم زنا با ضوابط امروز جهان قابل قبول نیست. این مجازات در دنیای کنونی غیر انسانی و کاملا مغایر با قوانین امروزی است. به همین خاطر بله، ما باز هم برای نجات جان او تلاش خواهیم کرد. از ریچارد بیستون میپرسم، هفته‌نامه ساندی تایمز در مقاله امروزش به مورد دیگری از حکم سنگسار اشاره کرده، مورد آذر باقری که در 14 سالگی دستگیر شده و به زودی 18 ساله میشود. او تا حال دو بار پای سنگسار ساختگی برده شده و گفته میشود دچار تشویش روانی است. آیا برای او هم کاری خواهید کرد؟
Yes, I mean, to be honest with you, ever since last year when I think we and many other publications around the world felt that there was a very brutal crackdown in Iran and that some very repressive.
بله، واقعیت این است که وقتی از سال گذشته روزنامه ما و نشریات دیگر در سراسر جهان شاهد سرکوب بیرحمانه مردم ایران بودند و ما دیدیم که قوانین بسیار سرکوبگرانه و ظالمانه برای مقابله با مخالفان وضع شده، به این نتیجه رسیدیم که باید وقایع ایران را از نظر دور نداریم. علاوه بر این، ما این کار را به این خاطر نیز می‌کنیم که به نظر ما ایران کشوری با تاریخ کهن و فرهنگی بسیار قابل تحسین است. بسیاری از ایرانیان در لندن، پاریس و شهرهای دیگر اروپا به سر می‌برند و سرنوشت مردم خود در ایران نگرانند. می‌پرسم، درست است که در ایران خبرنگار ندارید، اما با سفارت ایران در لندن چطور؟ آیا با آنها صحبت می‌کنید؟
Yes, I asked to see somebody at the Iranian embassy actually last week, but they declined. It is difficult for us.
من هفته گذشته تقاضای ملاقات با نماینده سفارت رو کردم، اما آنها تقاضای من را رد کردند. من خودم سال گذشته ایران بودم، اما همونطور که گفتم ایران به هیچ یک از رسانه‌های ما اجازه دیدار نمی‌دهد. و این در حالی است که آقای احمدی نژاد مرتب در مجامع بین‌المللی رفت و آمد می‌کند. ما مخالفتی با این امر نداریم، اما او باید بداند که این رفت و آمدها نمی‌تواند یک طرفه باشد. او نمی‌تواند از این امتیاز برخوردار باشد در حالی که ما را از همین حق و حقوق محروم کند. از ریچارد بیستون می‌پرسم، وزیر امور خارجه ترکیه در مورد اعدام سکینه آشتیانی از ایران خواسته است از این حکم جلوگیری کند. ترکیه کشوری است که در صحنه جهانی مورد احترام است. آیا شما از مقامات این کشور و سایر کشورهایی که با ایران ارتباط دارند نیز خواسته اید برای جلوگیری از سرکوب مردم به دولت ایران فشار آورند؟
Yes, in fact, it was during the visit of the Turkish foreign minister to London last week that we put the question to him.
بله، در واقع وقتی هفته پیش وزیر خارجه ترکیه به لندن آمده بود، ما در کنفرانس خبری او با وزیر خارجه‌مان در همین مورد از او سوال کردیم و دیدیم که ترکیه در مورد خانم آشتیانی به ایران فشار آورد. ما به این کار خود ادامه خواهیم داد و هر کجا با متحدان ایران زیر یک سقف باشیم، این مسائل را یادآوری خواهیم کرد.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس
در
درباره سنگسار شنیدید و حکم اعدام برای یک انسان، اما از ایران گزارش میرسه که نیروی انتظامی اقدام به کشتار بیش از 60 رأس اسب و قاطر روستاییان مناطق مرزی کردنشین از جمله در شهرهای سردشت، بانه و مریوان کرده. بر اساس گفته های یک وکیل دادگستری در کردستان، همزمان یک نوجوان 15 ساله در کرد هم کشته شده. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش میده.
از ایران گزارش میرسد نیروی انتظامی اقدام به کشتار جمعی بیش از 60 رأس اسب و قاطر روستاییان مناطق مرزی کردنشین در غرب کشور کرده و در جریان این امر یک نوجوان 15 ساله کرد هم کشته شده است. عثمان مزین، وکیل دادگستری فعال در کردستان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
متاسفانه این خبر صحت داره و در 2 سال اخیر این امر به طور فزاینده افزایش پیدا کرده و نیروهای انتظامی در زمان دستگیری افرادی که مبادرت به حمل و نقل کالا چه در نواحی مرزی و چه در نواحی خارج از مرز می کنند، مبادرت به کشتار چهارپایان و قاطرهای مردم می کنند و علاوه بر اون در زمانهایی هم که مراجعه می کنند به مناطق یا به روستاها، صرف نظر از این که چهارپا در حال حمل کالا قاچاق باشد یا نباشد، به صرف این که چهارپایی در یک روستایی نگهداری می شه، بدون فوت وقت اقدام به کشتار این حیوانات میکنن. هفته گذشته هم در روستای درمان آباد حدود 60 رأس قاطر متعلق به مردم روستا به صورت دست جمعی کشته شدن و یک شهروند زخمی هم شده و نوجوان 15 ساله ای هم به قتل رسیدن. موارد بسیاری هست، مثلا موارد 25 رأس، 20 رأس، 8 رأس، 13 رأس هم گزارش شده، اما مورد اخیر متاسفانه خیلی عجیب و نگران کننده است که آمار گزارش شده از کشتار 68 رأس در روستای درمان آباد حکایت میکنه.
شهرستان ها و روستاهای مرزی در ایران اغلب محروم از صنایع و فرصت های شغلی اند و معاملات مرزی در بسیاری از موارد شغل اصلی بسیاری از مرزنشینان در ایران است.
به علت نبودن شغل و منبع درآمد و کارخونه و تأسیسات و مراکز اداری، شغل و منبع درآمد اکثریت مردم معاملات مرزی است و چاره دیگری جز این کار ندارن و تنها دارایی یک خانواده صرفاً یک رأس اسب یا قاطر است.
اما آیا نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی این وظیفه و حق را هم دارد که اقدام به کشتار احشام روستاییان کند؟ عثمان مزین پاسخ می‌دهد:
ضابط قضایی اسم خودش روی خودش است، یعنی ضابط قضایی تحت امر و دستور مقام قضایی کاری رو انجام میده و با جرایمی که در مرها و منظرش صورت می‌کنه صرفاً اون جرایم رو صورت برداری و گزارش میکنه و خودش نمیتونه اعمال مجازات و اعمال حکم بکنه و این کاری که ضابطین قضایی انجام میدن دقیقاً جرم تخریب مال تلقی میشه و در تضاد کامل با آموزه های دین مبین اسلام مبنی بر ضرورت حفظ حقوق حیوانات و صرفاً استفاده از اونها در قالب و چهارچوب توانشون در تضاد است.
جسدهای رها شده چهارپایانی که کشته شده اند در مناطق مسکونی و کشاورزی در این شهرستانها و روستاهای مرزی فضای متعفن و مناظر ناخوشایندی تولید کرده. عثمان مزین، وکیل دادگستری فعال در کردستان، در این باره توضیح میدهد:
کشتن این حیوانات وضعیت بسیار ناگوار زیست محیطی ایجاد میکنه و باعث گسترش بوی تعفن شدید و انواع مریضی هایی که ناشی فساد لاشه اون هست خواهد شد، که این هم موضوعی است که باید واقعا از لحاظ انسانی و از لحاظ حقوق حیوانات و از لحاظ محیط زیستی که ما در اون تنفس میکنیم مد نظر قرار بگیره.
همه اینها اما در حالی است که بسیاری از معاملات مرزی بر اساس قانون قاچاق محسوب نمیشوند و بر اساس قوانین مربوط به تسهیلات مرزنشینان در جمهوری اسلامی ایران فعالیت های قانونی به شمار میآیند.
طبق تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده 8 قانون تسهیلات ارائه داده، این نوع معاملات به هیچ وجه قاچاق تلقی نمی‌شوند، زیرا اینکه طبق تسهیلات و مقرراتی است که برای مرزنشینان قائل شدند.
شاید خلأهای قانونی برای حمایت از حقوق حیوانات هم یکی از دلایلی باشد که راه را برای اقداماتی از این دست در ایران باز می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. به ما تلفن بزنید و درباره مسائل روز.
خیلی گرونه.
پس به ما اس ام اس بزنید.
اینم که خرجش زیاده.
خب با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزار اسکایپ بدون هیچ هزینه‌ای میتونین با ما تماس بگیرین. نام رادیو فردا رو به لیست دوستانتون اضافه کنین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین.
منتظر تماس‌های شما هستیم حتی از طریق اسکایپ. به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. حدود نیم ساعت دیگه بعد از خبرها میتونید رادیو پسفردا رو گوش کنید. پس جایی نرید که با انواع موسیقی‌ها از رادیو فردا ما با شما هستیم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بها سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم چون بدر در دریای جم خواهم توست هم آغاز و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار دوی شروع شادی و پایان انتظار دوی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار دوی شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جم در تو خواهم جز هم
هزار امید دست و هر هزار دوید شروع شادی و پایان انتظار دوید بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار
به رادیو فردا گوش می کنید.
نبیم ساقی کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار می تویی تو ساقی اگه می کده امروز شده خونه ی تصویر تو مهراب همه به جرم مستی سر داره ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت همه به جرم مستی سر داره ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید و قهر کردی و قهر مصیبت شد و بارید همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیریم و میخونیم ساقی سلامت میگم مستی گناه به انگشت ملامت باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت سبوی ما شکسته در میکده بسته امیده همه ما به همت تو بسته به همت تو ساقی تو که گره گشایی تو که ذات وفایی یار مایی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوادار قدیمی هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم همه دشن لبیم ساقی کجایی گرفتار شبیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار نی تویی تو ساقی
60 ثانیه با زمین.
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرفه‌جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره‌ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
Yeah. و قربون کنم، این دفعه هم باز من با تو مدارا کنم، باز توی چشمای تو عشقم پیدا کنم. روزا از اون روزا غرور من بیشتره، صد دفعه بخشیدم، این دفعه آخره، این دفعه آخره.
توی این تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم.
یادتون که نرفته؟
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
میدونم میترسی از عشق من، میدونم این یه ریسکه، ولی امشب با من تو برقص، میخوام ساعتم میسته، بذار برقصم تو دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم شونه هات، بذار برقصم تو دستای تو،
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ساعت نام این ترانه است به خوانندگی رها منش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
احمدی‌نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
نفسی مند تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی. سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها ماندی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
فکر می‌کنم مدل موی احمدی نژاد اینا با مدل موی ایرانی بشنسن.
به نظر من موی هر شخص تعلق داره به خودش و هیچ فرد دیگری نمیتونه راجع به اون شخص تعیین و تکلیف کنه. احمد هستم از فرنج.
واقعا دل آدم درد میاد که ببینه دولت کشورهای دیگه چطور به فکر مملکتشون هستن و دولت ما بعد از 30 سال مدل موی پسرها رو تونسته کشف کنه و روز حجاب و عفاف.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
I left the house, left the room with a fox here on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion balls she danced. When the night she looked so fine to me, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Welcome fishies to my hood. Fish is to my home.